شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به 22 رادیو فردا خوش آمدید. نوزدهم دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2025 میلادی است. سلام گرم یکایک که مادر رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا با این گزارش ها و تحلیل ها بر عهده دارم. البته از این دست گزارش ها و تحلیل ها، آزادی خبرنگار ایتالیایی، همچنین گفته های علی خامنه‌ای و تاکیدش بر کینه شتری آمریکا از ایران.
خامنه‌ای میدونه که نظام قرار مسیری دیگه رو بره، با ترامپ ایدار بکنه، لایه حجاب رو تعلیق بکنه. از اینجا میخواد خرجش رو به صورت خیلی پوشیده و پنهانی از اون چه که در کشور میگذره و بعداً کاسه‌کوزه‌هاش رو سر دولت و پزشکیان خراب خواهند کرد جدا کنه.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید پرونده هواپیمای PS752 اوکراین در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است.
هیچ امیدی برای دادرسی مستقل در بیدادگاه‌های رژیم ایران وجود ندارد. این دادگاه دادگاه نمایشی بوده و خواهد بود و متاسفانه هیچ نوع صلاحیتی برای بررسی این جنایت تاریخی ندارد و نخواهد داشت.
و رئیس جمهوری آذربایجان صحبت‌های یک مداح ایرانی رو حاصل کار علی خامنه‌ای دانسته.
تردید نداشته باشید که این مسئله به صورت تعمدی داره اتفاق میفته. به صورت واضحی دارن از جمهوری آذربایجان به واسطه اتحاد و همپیمانیش با دولت ترکیه انتقاد میکنن.
عزیزان، همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست همکارم محمد زرقامی با تازه ترین خبرها شما را در جریان اونها قرار خواهد داد.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در صحبت‌هایی در شهر قم بار دیگر تأکید کرد مسئولان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ملاحظه خواسته و مواضع آمریکا و اسرائیل را نکنند. آقای خامنه ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به ایران و انقلاب اسلامی به تعبیر او کینه شتری دارد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود کلید حل مسائل ایران بهبود روابط با غرب نیست. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که شماری از مقام های جمهوری اسلامی امکان توافق با آمریکا را مطرح کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفتگو با یک شبکه چینی تصریح کرد که راه دیپلماسی هیچ وقت بسته نمی شود. به گفته او تهران بر مبنای سیاست های دولت جدید آمریکا تصمیم خواهد گرفت. موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی و نقش ایران در تنش‌های منطقه‌ای از جمله مسائل موجود بین تهران و واشنگتن است. خبرگزاری‌های ایتالیا گزارش دادند که چچلیا سالا، خبرنگار که در تهران بازداشت شده بود، پس از آزادی ساعتی پیش به ایتالیا رسید. تاکنون جزئیاتی درباره چگونگی آزادی خانم سالا منتشر نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 10 دی ماه نقض قوانین جمهوری اسلامی را عامل بازداشت اعلام کرد، اما از جزئیات این نقض قانون توضیح بیشتری ارائه نکرده بود. چچلیا سالا 29 آذر ماه 6 روز پس از ورود به ایران بازداشت شد. رسانه‌های ایتالیا گمانه‌زنی کردند بازداشت این روزنامه‌نگار واکنش فوری جمهوری اسلامی به بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در ایتالیا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکایی بود. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از تایید حکم اعدام موکلش به وسیله شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته او این حکم بدون توجه به نقایص در تحقیقات و با ایرادات شکلی و ماهوی در پرونده صادر شده است. این وکیل دادگستری حکم اعدام این زندانی سیاسی را متعارض با رویه قضایی دانست. پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد و اهل مهابات، پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به اعدام و 4 سال حبس محکوم شده بود. در پایان نگاهی به چند خبر کوتاه. سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، اعلام کرد برای اجرای حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین احضار شده است. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF خبر داد. احسان جهانیان معاون سیاسی استاندار بوشهر از ممنوع بودن اشتغال و سکونت اتباع و مهاجران خارجی در حریم 5 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و سرانجام این که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم‌های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و از این همراهی همیشگی شما سپاسگزاریم. بشنوید که چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در تهران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه آزاد شد و ساعتی بعد از آزادی به کشورش بازگشت. تا کنون جزئیاتی درباره چگونگی آزادی خانم سالا منتشر نشده. چچیلیا سالا 29 آذر ماه 6 روز پس از ورودش به ایران بازداشت شده بود. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
چچیلیا سالا که حدود 3 هفته پیش در ایران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه آزاد و به روم بازگشت، جایی که مورد استقبال جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و خانواده خود قرار گرفت. آزادی خانم سالا یک پیروزی برای جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا به شمار می رود که به تازگی در فلوریدا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، دیدار و گفتگو کرد. وضعیت خانم سالا یکی از مسائل مورد بحث میان خانم ملونی و آقای ترامپ بود. دولت ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که آزادی خانم سالا در نتیجه تلاش‌های فشرده کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی بود. خانم سالا در ایران چند روز پس از آن زندانی شد که در ایتالیا محمد آبدینی نجف‌آبادی، بازرگان سوئیسی ایرانی، به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به درخواست ایالات متحده بازداشت شد. جمهوری اسلامی بارها با زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی از آنها به عنوان اهرم فشار در گفتگو با کشورهای غربی استفاده کرده است. هنوز مشخص نیست که آزادی چچیلیا سالا چه تأثیری بر پرونده آقای آبدینی نجف‌آبادی خواهد داشت. خبرگزاری آنسای ایتالیا گزارش داده است که مقامات قضایی ایتالیا آزادی احتمالی آقای آبدینی نجف‌آبادی را در دست بررسی دارند.
عزیزان، گزارش گلناز اسفندیاری را میشنیدیم و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. ضمن اینکه یادآوری میکنم اگر شما گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید پیامتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و ما رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی از مقامات ایران خواست که به هیچ وجه ملاحظه خواسته های آمریکا و اسرائیل را نکنند. او گفت برخی میگویند چرا ایران با اروپایی ها مذاکره میکند و ارتباط دارد، اما با آمریکا حاضر به ارتباط و مذاکره نیست. او مدعی شد که پیش از انقلاب آمریکا ایران را تملک کرده بود، به همین دلیل کینه این کشور به ایران کینه‌ای شتری است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، گفتگویی داشته در همین باره با همکارم فرشته قاضی.
فکر میکنم سخنان آقای خامنه‌ای یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهرش، من تصورم اینه، پیامد سقوط سریع عصبه و اینکه بدنه ولایی منتظرم تحلیل های خامنه‌ای رو بشنوم و در این چند سخنرانی اخیرش گفت نه، ما در حال پیروزی هستیم، دشمنم در حال ضعفه، و امروز هم میگه که باید امید داشت و پرهیز از سخنان ناامید کننده. در واقع میخوام ببینن آیا جامعه افکارونی بین المللی، آیا خامنه‌ای میخواد تغییر نظر بده، که میگه نه، ما رشد 8% هم بدون احتیاج به خارج ممکن است، تصمیم گیران در مسائل اقتصادی و فرهنگی مثل حجاب ملاحظه آمریکا رو نکنن. مخاطب قرار میده مرعوبان غرب. خب این مرعوبان غرب کیا هستن؟ از اینجا من میخوام وارد باطن صحبت‌های خامنه‌ای بشم. خامنه‌ای ضمن این که داره از خودش دفاع میکنه در حرف و تاکید میکنه همه سیاستمون درست بوده، اما میدونه که نظام قرار مسیر دیگه‌ای رو بره با ترامپ ایدار بکنه، لایه حجاب رو تعلیق بکنه و از اینجا میخواد خرجش رو به صورت خیلی پوشیده و پنهانی از اون چه که در کشور میگذره و بعدن کاسه‌کوزه‌هاش رو سر دولت پزشکیان خراب خواهند کرد جدا کنه. مرعوبان غرب الان کیا هستن؟ خود خامنه‌ای که از پزشکیان تشکر کرد. اینکه ملاحظه آمریکا رو نکنید منظورش چیه؟ خب لایه حجاب و عفاف و تعلیق کردن دیگه. در واقع میخواد به مخاطب ولایی بگه من با این حرفا زاویه دارم و بعدن هم بگه که اینا میخواستن این کارو بکنن.
آقای علیجانی در رابطه با آمریکا آقای خامنه ای مشخصا از کینه حرف میزنه و مشخصا میگه کینه شطوری وجود داره، این رو چطور میبینید؟ بعد از روی کار اومدن دولت مسعود پزشکیان صداهایی از داخل ایران هم بلند شده از سوی برخی مسئولین که دیگه باید با خود آمریکا گفتگو کرد و حل مشکل در مذاکره مستقیم با آمریکاست. الان آقای خامنه ای چنین حرفایی میزنه، چه پیامی داره حرف ایشون؟ چه معنی میده؟
پیامش من فکر میکنم مصرف داخلی داره. اینکه آقای خامنه ای کینه شطوری آمریکا یاد میکنه، در واقع داره کینه شطوری خودش و لجبازی پیران سر خودش رو داره ازش دفاع میکنه. یعنی آمریکا با ویتنام هم الان دارن کار میکنن، آمریکا تو همین جنگ به ایران هم کمک کرد، جنگ 8 ساله تون سیاست مهار دو جانبه وقتی فکر میکرد ایران ضعیف هست. و این در واقع کینه شطوری ضد ملی و ضد مردمی خود علی خامنه ای است. و خامنه ای ببینید میدونه که کمال خرازی ببینید اومد گفت که ما میخوام با آمریکا مذاکره کنیم. آقای عراقچی گفت، حتی گفت فراتر از برجام هم حاضریم مذاکره کنیم. عبدالعلیزاده که اصلا اومد صریحا گفت که ما کل نظام و حاکمیت به این نتیجه رسیدیم که با ترامپ رو در رو مذاکره کنیم. خب این تصمیمات و این اعلام ها که بدون تایید خامنه‌ای ممکن نیست. خامنه‌ای اینجا با این مغازه در واقع داره خرج خودش رو سوا میکنه برای بنیه ولایی، بعدن کاسه‌کوزه‌ها رو سر دولت و مربوبین غرب و اینا خراب کنن و این در واقع شعارهای رجزخوانی‌های بی اساس و بی پشتوانی هم که امروز گفت برای تصویر سازی و چهره سازی خودش هست. میگه تحریم ها مثلا به ما آسیبی نزد، البته ضررهایی زده، انشالله روزی به حساب این ضررها هم خواهیم رسید. ولی ببینید هم نظام خامنه‌ای داره مسیر دیگه رو میره، هم اساسا مقاومت مدنی اکثریت جامعه با این سیاست مخالفن. علارغم اینکه مسیری که میره جامعه مدنی ایران داره مقاومت خودش رو میکنه. ببین تو همین روزا دو تا بیانیه در اومد، جمعی از اهل تسنن ایران اومدن اعتراض کردن به توهین‌هایی که مداحان خامنه‌ای به اهل تسنن و مولوی عبدالحمید کرده بودند، یا فعالان سیاسی با سابقه و جبهه جنگ و اصولگرا، فعالین مدنی هنری بیانیه دادن اعتراض کردن به تعلیق کانال آقای رنانی و اقدام قضایی علیه ایشون. ببینید جامعه مسیر خودشو میره، حتی نظام خامنه مسیر خودشو میره، ولی خامنه‌ای هم حرفای خودشو میزنه و دیگه در آخرای عمر فقط دغدغش دفاع از خودشه.
گفتید که مصرف داخلی داره، ولی یک جایی هم گفتید که بعد از این تحولات سوریه و تحولات منطقه کشورهای غربی هم در خارج از ایران هم نگاهشون به این بوده که ببینن که آیا سیاست آقای خامنه‌ای تغییر میکنه یا نه.
ببینید خامنه‌ای الان نیتش این نبود که این حرفا رو به جهان مخابره بکنه، هدفش این بود که این حرفا رو برای بدنش بزنه. ولی طبیعی است وقتی رهبر ولایی حرف میزنه انعکاس بین المللی هم داره. حالا ما خودمون رو بذاریم جای طرف غربی، از یه طرف وزیر امور خارجه روی صحنه، پشت صحنه واسطه میتراشن، از 10 کانال پیغام میفرستن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، نه تنها رو برجام بلکه رو همه مسائل. از یه طرف هم رهبر ولایی میاد این حرفا رو میزنه. خب اونا از این واسطه ها میپرسن پس این حرفا چیه؟ طبیعی است اونا میگن که اینا برای مصرف داخلی و افکار عمومی خودمونه.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس میشنیدیم. و ما بشنوید که احمد رضا پور خاقان معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز چهارشنبه خبر داده که پرونده پرواز PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین که با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 5 سال پیش در بامداد 8 ژانویه سرنگون شد، اکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است. او گفته که دیوان عالی کشور نواقص و ایرادات را شناسایی و برای بررسی این پرونده را به سازمان او ارجاع کرده است. کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 ساکن تورنتو، با ما گفتگو کرده است.
امروز روز خیلی غمگینی هست برای همه ما که عزیزانمون از دست دادیم. یادآوری این غم هر روز در 5 سال گذشته جزء زندگی روزمره ما بوده و هست و خواهد بود. من عزیزترین کسی رو که در زندگیم داشتم، که از جون من بیشتر دوستش داشتم، خانم دکتر فروغ خادمون که قصد ازدواج داشتیم درست بعد از اینکه قرار بود از ایران برگردن، از دست دادم. این غمی که ما اول داشتیم به خاطر از دست دادن عزیزانمون تبدیل شد به یک عصبانیت و عزم راسخ که ما اجازه ندیم این جنایت مثل جنایاتی که در عرض 4 دهه گذشته به وسیله این رژیم اعمال شده در ایران فراموش بشه. در کانادا ما تونستیم انجمنی تشکیل بدیم که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 هست و در عرض 5 سال گذشته تونستیم به صورت خیلی سازماندهی شده، درست، دموکراتیک اهداف انجمن رو تعیین کنیم و جلو ببریم.
آقای دوستشناس، احمد رضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگه که پرونده ی هواپیمای PS752 در این سازمان در حال بررسیه، یعنی به اونجا عودت داده شده. شما در این باره چه خبرها و اطلاعاتی دارید؟ اصلا چه اشکالاتی در پرونده وجود داشته که به سازمان قضایی نیروهای مسلح داده شده؟
هیچ امیدی برای دادرسی مستقل در بیدادگاه‌های رژیم ایران وجود نداره. خانواده‌های جانباختگان در ایران با وجود اینکه این مسئله رو میدونستند، ولی با تمام وجود سعی کردند از همین سیستم استفاده کنند و سعی کنند دادخواهی که لازم هست برای عزیزانشون در ایران انجام بدن. متاسفانه از همون اول به خاطر دستور رهبری جمهوری اسلامی تمام متهمین رده اول این جنایت ممنوع تعقیب شناخته شدند. خب چطور میشه یک دادگاهی، یک دادستانی بخواد یک فایل رو در مسئله جنایی مطرح کنه ولی بگن که مثلا کسایی که متهمین ردیف اول هستن شما حق ندارین با اینا اصلا از اینا بازخواستی بشه؟ ادعاهای معاون قضایی جمهوری اسلامی بی پایه و بی اساس می باشد، چون وقتی که پارسال یعنی 1 سال پیش ماه جون این پرونده به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارائه شد، آنها با دست پاچگی زیاد تصمیم گرفتن که این پرونده‌ای که در ایران در دادگاهشان مطرح کرده بودیم و اینو برگردونن به خاطر اصلاح بعضی از مسائلی که خودشان میدونستن. نهایتاً این یک تصمیم بوده است که دوباره نشان بدهن به دادگاه بین‌المللی که ما هنوز در حال بررسی این پرونده هستیم، که این دروغی بیش نیست. این دادگاه دادگاه نمایشی بوده و خواهد بود و متاسفانه هیچ نوع صلاحیتی برای بررسی این جنایت تاریخی ندارد و نخواهد داشت، چون قدرتی ندارد که این کار را انجام بدهد.
خب آقای دوستشناس، شما انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا به کجا رسیده کارتون؟ شما تا چه حد تونستید که دادخواهی رو خارج از ایران ادامه بدید؟ امروز جلسه با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشتید. این جلسه به کجا انجامید؟ اصولا در طول تمامی 5 سال گذشته چه کاری از دستتون بر اومده در خارج از ایران؟
متشکرم که به جلسه امروز اشاره کردین. امروز مثل سالهای پیش نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو و وزیر امور خارجه خانم ملینی جولی و های کمیشنر رالف گودل با ما جلسه داشت و یک بار دیگر پشتیبانی خودشون را از کارهایی که ما انجام دادیم اعلام کردند و از ما خواستن که ناامید نباشیم، ادامه بدهیم و پرونده های قضایی جاری بر علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی دادگستری در حال انجام هست. جمهوری اسلامی تا 16 ژانویه امسال فرصت دارن که جواب بدهند به اون پرونده‌ای که بر علیه شما مطرح است برای سرنگونی پرواز در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه. و در مورد ارجاع فرونده به ایکاو هم ما شنیدیم از مقامات دولتی کانادا که این پرونده مراحل قانونی خودش را در حال تایید کردن است و ادامه خواهد داشت. درخواستی که امروز داشتیم از نخست وزیر کانادا این بود که از پرونده خانواده‌هایی که به دادگاه بین‌المللی کیفری International Criminal Court شکایت کردند حمایت کنند. ایشان و وزیر امور خارجه قول دادند که یک بار دیگر با وکلای دولت این پرونده را مرور کنند و سعی کنند که ببینند چجوری میتونن با ما کمک کنن.
آقای دوستشناس، انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 اوکراین آیا با خانواده های دادخواه ساکن ایران هم پیمان هستن؟ یعنی نظرات و خواسته هاشون با هم یکیه؟ یا یعنی اینکه اون گروهی که در ایران هستن به دلیل سکونتشون در اونجا بل اجبار قدرت کمتری در اعاده حقوقشون دارن؟ هرچند میگید که امیدی ندارید به آنچه که در ایران انجام میشه، اما تا چه حد امیدوارید که این خانواده ها بتونن تا حدی حقوق خودشون رو احقاق کنن؟
خانواده جانباختگان در ایران بخش مهمی از انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 هستن. ما هممون متعلق به همین انجمن هستیم. البته بعضی از خانواده ها نخواستن عضو انجمن خانواده های پرواز باشن و ما تصمیمش را محترم می شماریم، ولی نهایتا کاری که ما به صورت دست جمعی انجام می دهیم و دادیم در عرض 5 سال گذشته تأثیرات خیلی مهمتری داشته تا به صورت شخصی کسی بخواد کاری انجام بده. خانواده های جانباختگان در ایران تحت فشارهای بسیاری از طرف رژیم هستند. حتی برای برگزاری سالگرد به خاطر مسائل امنیتی که آنها بهش اشاره کردند و معلوم نیست این مسائل امنیتی چی می باشد، اجازه حتی گرفتن سالن را به خانواده ها ندادند که این مراسم برگزار کنند و خانواده ها در محل سرنگونی هواپیما مثل سالهای پیش با تعداد خیلی بیشتری امسال جمع شدند و مراسم را در آنجا برگزار کردند. نوع تلاش هایی که خانواده ها در زیر بدترین فشارها در ایران در حال انجام هستن برای دادخواهی بسیار محترمانه و شناخته شده است واسه همه مردمی که آشنا هستن. نوع کاری که ما در خارج از کشور انجام میدهیم ارجاع پرونده به دادگاه های بین المللی ذی‌اصطلاح و بی‌طرف میباشد که ما در این را موفقیت های زیادی داشتیم، ولی نهایتا طول خواهد کشید. این پرونده های بین المللی ممکن است سالها طول بکشد، ولی ما همچنان ادامه خواهیم داد.
آقای دوستشناس، برنامه‌ای که امروز در 5 سالگرد این فاجعه قراره در کانادا برگزار بشه چه هست؟
امروز مثل سالهای پیش ما بزرگداشتی خواهیم داشت روز 8 ژانویه که 3 پیش به وسیله دولت کانادا به اسم روز ملی حوادث شناخته شد در کانادا. هر سال این برنامه ما امروز خواهیم داشت که نخست وزیر و تعداد زیادی از مقامات در این برنامه شرکت خواهند داشت با حضور جمعی از خانواده ها و تقریبا 600 نفر از افراد دیگر تشریف میارن. دبیر اول انجمن آقای البرز صادقی که 4 از افراد خانوادهشون را از دست دادن صحبت خواهند کرد و من هم به عنوان سخنگوی انجمن سخنانی خواهم داشت و قبل از اون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و آقای رالف گودل که مشاور مخصوص نخست وزیر هستند سخنانی خواهند داشت و همچنین سفرای دولت‌های اوکراین و سوئد در کانادا هم در این مراسم حضور خواهند داشت.
عزیزان، PS752 پروازش مربوط به خطوط هواپیمایی بین المللی اوکراین که با 2 پدافند هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دقیقاً 5 پیش در بامداد 8 ژانویه سرنگون شد، اکنون پروندش به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده و شما از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 ساکن تورنتو میشنیدید. محمد سودانی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه همراه با یک هیئت عالی رتبه در یک سفر رسمی وارد تهران شد و با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. روابط تجاری 2 به ویژه صادرات گاز و برق ایران به عراق، نفوذ تهران در میان گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی و مواضع 2 در مورد رویدادهای منطقه از جمله سوریه از جمله مسائلی هستند که در ماه‌های گذشته دست کم در مذاکرات هیئت‌های 2 مطرح بودند. بشنویم از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، که به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ داده.
نکته اول پیگیری روابط بین 2 که در هر سفری به طور طبیعی در صدر اولویت‌های 2 هستش، بررسی مسئله ارتباط خط آهن بصره-شلمچه، مسئله واردات گاز از ایران که مثل همیشه در چنین فصلی دچار مشکل میشه و در واقع عراق نیازمند گاز و ایران امکان تهیه گاز رو نداره. اخیراً پیشنهادی شده بوده که یک برنامه سواپ گاز با ترکمنستان افغانستان صورت بگیره و مراحل پیشرفته‌ای رسیده. امید هست که در این سفر در واقع به مراحل شبه نهایی برسه و عراق بتونه نیازمندی گاز خودش رو از ترکمنستان از طریق ایران تهیه بکنه. افزون بر اون تنشی که در منطقه هستش و با اسرائیل به شکل خاص، یکی از محورهای مهم این صحبت هست و اینکه چطور میشه نیروهای نزدیک به ایران در عراق نقش کم تنش‌تری رو بتونن ایفا بکنن و از پیامدهای اون بر دولت عراق در واقع اجتناب بشه. و آخرین مسئله که مطرح شده میانجیگری احتمالی بین ایران و سوریه هست که آقای سودانی اعلام آمادگی کرده برای این مسئله.
اشاره کردید به گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به نوعی گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی محور مقاومت میخونه اونها رو. مدتی پیش هم اونها اعلام کرده بودن که فعلا دست به اقدامی نخواهند زد. فکر میکنید با توجه به شرایطی که پیش اومده، رابطه جمهوری اسلامی با اون گروه ها به چه شکلیه و چقدر آقای السودانی تاثیرگذار هست در اینکه اونها متوقف بکنن عملیاتشون علیه اسرائیل رو؟
روابط ایران در واقع با این گروه ها روابط استراتژیک درازمدتی هست که به نظر نمیرسه با تحولاتی که در منطقه شاهدش هستیم دچار هیچ آسیبی بشه. دولت آقای سودانی به جهت اینکه بخش قابل توجه از این نیروها حضور در این دولت دارن و در واقع سمت دارن و سهم دارن و نماینده در مجلس دارن و وزیر دارن، از هر دولتی در گذشته تأثیر و روابط نزدیکتری داره با این گروه ها و عملا نوعی تفاهم بین دو طرف وجود داره. ما در دوره اخیر شاهد بودیم که میزان پرتاب موشک‌هایی رو که انجام می‌دادن و پرتاب پهپادهایی که انجام می‌دادن نسبت به اسرائیل رو بسیار کم کردن در جهت حمایت از دولت عراق و اینکه احیانا مورد هدف اسرائیلی‌ها قرار نگیره که تنش رو در منطقه بیشتر خواهد کرد. از این جهت در واقع به نظر میاد سای سودانی هم بی تأثیر نیست در این گروه‌ها.
می‌دونیم که بعد از سقوط رژیم اسد در سوریه به نوعی روابط ایران با سوریه در ابهام هست، مشخص نیست بالاخره به چه سمتی خواهد رفت. فهم کنید این میانجیگری چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ یعنی آیا آقای السودانی الان حاوی پیامی از سوی دولت موقت سوریه هست؟
عراق در گذشته تجربه و کارنامه نسبتاً مثبتی داشته در میانجیگری بین ایران و کشورهای عربی، خصوصا روابط ایران و عربستان. مذاکرات بین ایران و اردن 3 دوره در بغداد صورت گرفت و عملاً به نزدیکتر شدن روابط دو کشور منجر شد. میانجیگری عراق داشت نسبت به ایران و مصر که باز در واقع پیشرفت‌های مثبتی در مجموع داشته. الان با توجه به تنشی که شکل گرفته، عراق در واقع شروع کرد تلاش‌های خودش رو. تماس‌های تلفنی بین وزیر امور خارجه عراق و سوریه برقرار شد. رئیس سازمان اطلاعات عراق به سوریه حدود 1 هفته قبل سفر کرد و این موضوع رو مطرح کرد. این موضوع همچنان مد نظر دو طرف هست. آقای احمد شهر هم در مصاحبه اخیرش اشاره به این کرد که تمایل داره روابط خوبی رو در واقع با تهران بتونه برقرار بکنه و این روابط یک روابط استراتژیک برای سوریه می‌بینه. در مجموع خواهان قطع روابط نیست. ایران هم بعید میدونم که به دنبال این باشه که روابطش رو قطع بکنه و علت سفارتش رو میبست به شکل کامل در اونجا. بنابراین به نظر میرسه که امکان میانجیگری، هرچند که این میانجیگری آسون نیست و دشواری هایی داره، اما این امکان وجود داره و به احتمال زیاد سختتر از میانجیگری بین ایران و عربستان نیست که عملا صورت گرفت و موفقیت آمیز هم بود.
یه نکته دیگه در رابطه با عراق و ایران، بحث بدهی های عراق به ایران هست. این بحث بدهی هایی که زمان طولانی هم ازش میگذره، الان کجا ایستادیم؟ به چه شکلی هست؟
از لحاظ تکنیکی برای اینکه مسئله مشخص بشه دقیقاً، عراق تمام مبالغ گاز و برق دریافتی خودش رو به ایران پرداخت میکنه، اما این پرداخت به حسابهای عراقی جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق به دینار صورت میگیره. مشکل در اینه که امکان انتقال این پول به ایران وجود نداره، به جهت اینکه در توافقی که با آمریکا صورت گرفته، آمریکا اجازه وارد کردن و خرید گاز و برق را از ایران به عراق داده که به شکل مستمر هم تمدید میشه هر 6 ماه یا هر 3 ماه، اما امکان نقل و انتقال پول وجود نداره و این مشکلاتی رو ایجاد کرده. برای این کار عراق تا حالا راهکارهای مختلفی رو در پیش گرفته، از جمله خریدهای در واقع انسانی برای ایران در گذشته صورت گرفت چندین بار از همین پولها، با مجوزهایی که ایران صادر میکرد. مسئله خرید گاز از ترکمنستان در همین راستا صورت گرفته که در واقع در یک راهکاری عراق از ترکمنستان گاز خرید میکنه، اون گاز به شمال ایران وارد میشه و ایران در مناطق شمالی استفاده میکنه و در مقابل با کم کردن یک مقداری از اون به عنوان حق سواب بقیهش در واقع از جنوب به عراق صادر میشه و این موجب میشه که باز مسئله نقل و انتقال اموال کمتر صورت بگیره. نقل و انتقال های از طریق عمان صورت میگرفته و همچنان در حال انجام هست به شکل محدودی. این مجموعه راهکارها وجود داره که در قالب این راهکارها در واقع عراق و ایران همیشه تعامل میکردن و غیر از اینم راه دیگری وجود نداره مگر اینکه مسئله منع نقل و انتقال اموال در واقع برداشته بشه.
آزالی ماموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا می شنیدیم. ساعت 22:30 است عزیزان، وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبر هاست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در صحبتهایی در شهر قم بار دیگر تاکید کرد مسئولان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ملاحظه خواسته و مواضع آمریکا و اسرائیل را نکنند. علی خامنه ای همچنین آمریکا را متهم کرد که از ایران و انقلاب اسلامی به تعبیر او البته کینه شتری دارد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود کلید حل مسائل ایران بهبود روابط با غرب نیست. خبرگزاری ایتالیا گزارش داده است که چچه الیاسالا خبرنگار که در تهران بازداشت شده بود پس از آزادی ساعتی پیش به ایتالیا رسید. امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از تایید حکم اعدام موکلش به وسیله شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. سپیده رشنو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری اعلام کرد برای اجرای حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین احضار شده است. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه از موافقت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF خبر داد. احسان جهانیان معاون سیاسی استاندار بوشهر روز چهارشنبه از ممنوع بودن اشتغال و سکونت اتباع و مهاجران خارجی در حریم 5 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر گفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم‌های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با اینکه مدتی طولانی از پاندمی مرگبار کووید 19 گذشته و اما حافظه ایرانیان واهمه های آن دوران را از یاد نبرده و اکنون یک بیماری دیگر موسوم به HMPV بار دیگر نگرانی هایی را در میان مردم آفریده است، به ویژه که ابتلا به آنفولانزا هم در این فصل در حالی که دسترسی به واکسن اکنون از همیشه در ایران کمتر است بر مزید بر علت شده است. با دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در مورد بیماری HMPV گفتگویی داشتیم.
ویروس HMPV ویروسی هست که سال هاست که ما میشناسیم، هرچند که سال 2001 به طور رسمی این شناخته شده اما از سالها قبل پیشبینی میشه که در گردش بوده. پس ویروس جدیدی نیست و اطلاق ویروس جدید، اطلاق ویروس چینی و بقیه چیزها اینا بیمورد هست. نکته دیگه این هست که این ویروس مثل تمام ویروس هایی که سیستم تنفسی رو مبتلا می کنن این هم می تونه عوارضی داشته باشه و علائمی داشته باشه. خیلی شدیدتر از آنفولانزا یا کووید نیست، چیزی نیست که ما بترسیم. نکته ای که الان وجود داره برعکس قبل که ایران دنبال لاپوشونی مبتلایان کرونا یا بقیه بیماری ها در ایران بود، در این مورد داره پروپاگاندایی رو پیش میبره که هراس در مردم ایجاد بکنه. نمونه هاش رو هم داریم می‌بینیم، چه در مصاحبه نمایندگان مجلس وزارت بهداشت یا پزشکانی که خب وضعیتشون مشخص هست و معلوم هست که دقیقاً دارن از یک جا خط میگیرن و از یک جا دارن اطلاعاتشون رو منتشر میکنن، اما بر اساس اطلاعاتی که ما به طور رسمی داریم از مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا و بقیه اطلاعاتی که به خصوص از هند میرسه، چون خیلی چین قابل اعتماد نیست اطلاعاتش بعد از جریان کووید و اون افتضاحی که به بار آورد، نشون میده که این ویروس خیلی عرض کردم شدیدتر و بحرانی تر از وضعیت ویروس های دیگه نداره. بیشتر سیستم تنفسی فوقانی یعنی حنجره و حلق و سینوس ها و گوش رو مبتلا میکنه و کمتر باعث ابتلا ریه میشه. سنین ابتلا هم سنین خردسالی هست و بزرگسالان و کهنسالان، یعنی در سنین میانسالی خیلی ابتلا صورت نمیگیره و اگر هم ابتلا صورت بگیره عوارض بسیار زیادی نداره. با همون مراقبت های خونگی این درمان میشه، البته یه مقدار ممکنه طولانی تر بشه دوره درمانش، اما در مجموع با همون روش های کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت این خود بهبودی حاصل میکنه. در مواردی هست که به خصوص در کودکان کم سن و سال و سنین بالا یا کسانی که سیستم ایمنی مشکل داری دارن، در اینها حتما باید مراقبت های جدی انجام بگیره، به پزشک مراجعه بکنن. در این ویروس و ویروس های مشابه مثل آنفولانزا و کووید و بقیه، آنتیبیوتیک اصلا در درمانش جایی نداره مگر اینکه یک عفونت دیگه بهش اضافه شده باشه.
آقای دکتر، به آنفولانزا اشاره کردید. واکسن آنفولانزا رو در ایران به سختی بشه پیدا کرد، داروها بسیار گران شدن، واکسن آنفولانزا بسیار دیر وقت به بازار رسیده، اون هم نه به مقداری که مردم آزادانه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. حالا با وجود آنفولانزا و ویروس HMPV تصور میکنید چگونه میشه از ابتلا به اون و همچنین آنفولانزایی که الان واکسنش کمیابه پرهیز کرد؟
خب البته یکی از دلایلی که آنفولانزا الان داره با این شدت و حدت در جامعه در حال گسترش هست و به نظر میرسه که طی 2 هفته آینده هم تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه، یکی از دلایل مهمش عدم واکسینه شدن مردم هست به مقدار زیاد که جلوگیری از گردش ویروس بکنه. اما واقعیت اینه که در این شرایط اولا اینکه ما نگران نیستیم، یعنی نگرانی که الان ما داریم دیگه به اندازه نگرانی های زمان کووید نیست، به اضافه این که از اونجایی که اطلاعات که از چین میرسه خیلی قابل اعتماد نیست، دیگه ما در واقع تسلیم اون هیاهوهای آخر از زمانی که معمولا چین در ویدیوهاش اصرار بر اون داره و دنبال اهداف سیاسی هست، ما خیلی با اونها نگران نمیشیم. آنچه که مسلم هست همین مواردی هست که من عرض کردم که باید بهش توجه بشه. اما از لحاظ جلوگیری از انتشار، همون چیزهایی که مردم در دوران کووید یاد گرفتن همونها خیلی کمک کننده است. مهمترین عامل برای جلوگیری از انتشار بیماری اقداماتی هست که فرد آلوده انجام میده. اینجا خیلی مهم است که این فرد ماسک بزنه، این فرد تماسش رو با بقیه اعضای خانواده محدود بکنه و همچنین اگر سرفه یا عطسه میکنه جلوگیری بکنه از انتشار قطرات تنفسی، دستهاش رو مرتب بشوره. اینا چیزهایی هست که باعث میشه حداقل این در همون محدوده بمونه و به افراد بیشتری منتقل نشه. ولی اینی که ما بخوایم دیگه مثل زمان کووید و کرونا بخوایم محدودیت‌های اونجوری اعمال بکنیم اصلا جایی نداره و دیگه نیاز به اون محدودیت‌ها نیست. فقط همین اقدامات فردی در افراد آلوده میتونه خیلی کمک کننده باشه.
درباره HMPV بیماری که بعضی ها از اون نگران هستند، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونم که همراه 22 رادیو فردا هستید. بشنوید که الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، با اشاره به سخنان تند یک مداح در ایران علیه او و رئیس جمهوری ترکیه در جمعی با حضور امام جمعه اردبیل، تلویحاً علی خامنه ای رو مسئول این اظهارات دانسته. الهام علیف خواهان برکناری او و عذرخواهی رسمی ایران شده است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان روز سه‌شنبه 18 دی ماه در گفتگو با چند خبرنگار خارجی و داخلی گفت ما به خوبی می‌دانیم آن آخوند ایالتی را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه منصوب کننده اوست. منظور آقای الیوف از آخوند ایالتی حسن عاملی امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اردبیل و عضو مجلس خبرگان از این استان است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از طریق شورای سیاستگزاری ائمه جمعه نمایندگان خود را در مراکز استانها به عنوان امام جمعه منصوب می‌کند. رئیس جمهور آذربایجان در ادامه تصریح کرد برای اولین بار نیست که این آخوند ایالتی به دولت جمهوری آذربایجان و ترکیه توهین می‌کند. وی گفت ما انتظار برخورد جمهوری اسلامی با او را داریم و دست کم باید از سمتش کنار گذاشته شود.
اونا göre biz hesab edirik ki o eyalet mollası cezalandırılmalıdır. En azı vəzifəsindən qovulmalıdır və Azərbaycandan üzr istəməlidir. Bax, məsələ bundadır.
دولت الهام الیوف به شدت به اظهارات سخنرانان مراسمی که شامگاه 8 دی ماه امسال در اردبیل برگزار شد و از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی پخش گردید اعتراض کرده است. حسن عاملی امام جمعه اردبیل مداحی یاد شده را موسوم به یادبود شهدای چالدران با سخنرانی خود افتتاح کرده بود. یکی از مداحان محلی در آن مراسم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و الهام الیوف همتای آذربایجانی او را حرامزاده و حرام لقمه خوانده بود و گفته بود الیوف کسی است که خانواده‌اش را در یک قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلی ها رهن گذاشته بود.
با تمامی ازدانی حرام لقمه حرام کچر حرامزاده اردوغان و الهام الیوف چی؟ اونجور
این مدعا همچنین گفته بود روزی خواهد رسید که نوادگان شاه اسماعیل صفوی از اردبیل بیرق امام زمان را در باکو و شهرهایی که تا حدود دو قرن پیش خاک ایران بود به اهتزاز درآورند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی این اقدام را تعمدی می‌داند و به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تردید نداشته باشید که این مسئله به صورت تعمدی داره اتفاق میفته. در ایران در بین همین نهادها جمهوری آذربایجان رو در صف ترکیه میدونند. ترکیه‌ای که به تازگی تونسته موفقیت فرامنطقه‌ای خودش رو در سوریه نشان بده و بعد از سرنگونی دولت اسد مشخص شد که حمایت زیادی رو از هیئت تحریر و شام داشته و از این طرف هم آذربایجان رو به عنوان متحد خودش میدونه. از طرف دیگه در خلال این برنامه صحبت از این میشه که نوادگان شاه اسماعیل صفوی توسط مداح این صحبت گفته شده، نوادگان شاه اسماعیل صفوی پرچم شیعه رو در باکو به اهتزاز در خواهند آورد. به صورت واضحی دارن از جمهوری آذربایجان به واسطه اتحاد و همپیمانیش با دولت ترکیه انتقاد میکنن و از اینکه دولت آذربایجان در کنار ترکیه ای هست که متحد جمهوری اسلامی در منطقه یعنی سوریه رو تونسته از پیش رو برداره ناراحت هستن و گلایه میکنن. در نتیجه از باکو تا دمشق رو یک وضعیت تقابلی قلمداد میکنن و اون رو در برابر خودشون تعریف میکنن.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 12 دی ماه کاردار جمهوری اسلامی را در باکو احضار و به شدت به این موضوع اعتراض کرد. حسن عاملی امام جمعه اردبیل چند روز پس از سخنان مداح یاد شده اظهارات او را ادبیات نامناسب خواند و گفت اظهارات شخصی اشخاص به هیچ وجه موضع رسمی هیچ حکومتی در دنیا نیست. با این وجود الهام الیوف روز سه‌شنبه 18 دی ماه ابراز تأسف را کافی ندانست و خواستار برکناری و عذرخواهی از جمهوری آذربایجان شد. رئیس جمهور آذربایجان به موضوع حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی در زمستان دو سال پیش به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نیز اشاره کرد. در آن واقعه یک افسر امنیتی سفارت کشته شد. الهام الیوف گفت ایران جمهوری آذربایجان را درباره مجازات عامل حمله مسلحانه مطمئن کرده بود، اما افزود که آنها ما را فریب دادند. او گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این حمله یک اقدام سازمان یافته بوده است. رئیس جمهور آذربایجان در بخش دیگر از صحبت‌های خود به مسئله انتقال سوخت ایران از ارمنستان به قره‌باغ اشاره کرد و گفت درخواست جمهوری آذربایجان از حکومت ایران برای پایان دادن به ارسال سوخت به نتیجه نرسیده است. آقای علیوف افسود کامیون‌های سوخت‌رسان از ایران به طور منظم از ارمنستان به قره‌باغ تردد می‌کنند و چون این انتقال از قلمرو آذربایجان صورت می‌گیرد، با بی نتیجه ماندن پیگیری‌های پشت پرده، با احضار سفیر ایران و تسلیم یادداشت اعتراض‌آمیز، این موضوع به صورت عمومی اعلام شده است.
از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما تهران در سال 1165 خورشیدی به وسیله آقا محمد خان قاجار به عنوان پایتخت ایران برگزیده شد. این پادشاه قاجار از تجربه تاریخی سلسله های قبلی به این نتیجه رسید که تهران دقیق ترین جا برای پایتختی سرزمینی است که او فکر کرده بود ساختار حکومت خود را در میانه آن بسازد، چرا که به خصوص از نظر استراتژیکی به دلیل محصور بودن در میان کوه‌ها به یک دژ طبیعی در برابر حمله نیروهای خارجی بدل شده بود. اما در طول سه دهه گذشته چندین بار مسئله تغییر پایتخت ایران مطرح شده و به تازگی در دولت پزشکیان هم این موضوع به میان آمده است. شاهین بشیری گزارشی دارد دقیقاً در همین رابطه.
بحث انتقال پایتخت ایران طی 110 سال گذشته دست کم 8 بار مطرح شده و طی دوران جمهوری اسلامی در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هم مورد بررسی قرار گرفته، اما هر بار به دلایل متعدد به خصوص اقتصادی متوقف شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه 18 دی ماه در کنفرانس خبری هفتگی درباره انتقال پایتخت ابتدا به مشکلات تهران اشاره کرد و گفت
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست، بیش از سه دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. چیزی که در نظر موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه، و البته دو تا شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و دو شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریا محور که داره کار میکنه، یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه درباره انتقال پایتخت گفت
انتقال جمعیت به نیمه شرقی کشور که یکی از بحث‌های جدی 5-6 دهه گذشته بوده، به نظر میرسه با توسعه مکران میتونه اتفاق بیفته. اگر به این نتیجه برسیم که به خاطر محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات به مردم تهران داریم، از جمله آب مسئله جدی است برای تهران، نمیتونه ظرفیت بیش از ظرفیت فعلی رو دیگه پاسخ بده، و اگر انتقال مرکز کشور از تهران جدی بشه، یکی از نقاطی که مطرح است مکرانه.
صرف نظر از تلفظ متفاوت نام این منطقه توسط این دو مقام حکومت، اگر تلفظ مردم این منطقه را در نظر بگیریم، مکران یک منطقه وسیع در خاک ایران و پاکستان است. مکران ایران تقریبا بیشتر شهرستان‌های بلوچستان ایران در استان سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، سراوان، سرباز، فنوج، نیکشهر، کنارک، زرآباد و چابهار را در بر می‌گیرد، ولی این منطقه همین الان هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که برخی از آنها همچون مسئله جیره‌بندی آب حتی در محروم‌ترین نقاط ایران قابل تصور نیست. محمد انور بجارزهی نماینده چابهار در مجلس طی گفتگو با ایسنا با اشاره به برخی مشکلات و خواسته های مردم به ادامه دار بودن جیره‌بندی آب در شهر چابهار اشاره کرده و خواستار تأمین اعتبار برای حل این مشکل شده است. وی پیش از این نیز در مجلس گفته بود
وضعیت راه‌های استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص را در کشور دارد. استانی بدون آزاد راه و بزرگ راه و پایین‌ترین شاخص راه‌های دوبانده. سرانه تخت بیمارستانی در حوزه چابهار به ازای هر 1000 نفر نیم و در کشور 1.8.
معلوم نیست دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با اتکا به کدام زیرساخت قصد انتقال پایتخت به چنین منطقه محرومی را دارد و اصولاً برای انجام این کار دست کم به بودجه لازم آن اندیشیده است. علی مدنی پور استاد رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه نیوکاسل در مورد انتقال پایتخت به مکران به رادیو فردا میگوید دلایل انتخاب چنین منطقه‌ای را نمی‌داند. به می‌افزاید
خب البته ببینید امکان وجود داره که شما پایتخت رو جابجا کنید. بعضی کشورها خیلی کشورها کردن این کارو، و نکته اینجاست که یک چنین پروژه یک پروژه کوتاه مدت نیست، ممکنه یک نسل یا بیش از یک نسل طول بکشه تا یک شهر جدیدی، به خصوص وقتی صحبت کنیم درباره مناطقی که وجود نداره شهری توشون، و بخوایم یه شهر جدیدی بسازیم و بعد یک پایتخت یک کشور بزرگ رو منتقل کنیم به اونجا، مدت ها طول میکشه. ولی من هنوز نشنیدم علت این که چرا مکران جای خوبی، البته مکران خب پتانسیل های خیلی قوی داره، ولی آیا این بهترین جا برای یک پایتخته؟ این من هنوز نشنیدم دلایل این که چنین جایی بهتره. اگر به لحاظ دفاعی بخوایم فکر کنیم، که یعنی خب یک کشور پهناوری مثل ایران اگر بخواد پایتختش رو جایی بذاره که نسبتاً موقعیت دفاعی خوبی داشته باشه، تهران یه جای منطقیه، برای اینکه پشتش به کوه و روبروش هم بازه، و خب یکی از دلایل انتخاب تهران هم در زمان صفویه پایتخت تابستانی بوده و بعدش هم در دوران قاجار میشه پایتخت دائمی، یکیش همینه که در مرکز و قابلیت دفاعش بهتر از خیلی از جاهاست.
مسعود پزشکیان 17 شهریور سال جاری گفته بود:
من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بیابی که وجود داره، هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم.
اما در حالی که رئیس جمهوری، معاون اول و سخنگوی دولت بر لزوم انتقال پایتخت به مکران تأکید میکنند، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، آن را فقط در حد یک ایده میداند.
حالا اون حقیقتش به عنوان یک ایده است. حالا کی اتفاق میفته حداقل من فکر نمیکنم. اصلا اینطوری نیست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در خصوص انتقال پایتخت با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی دعوت کرده و نماینده ای از شورا در این جلسه حضور خواهد یافت گفت:
این جلسه رو ما تو همه دولت‌های گذشته داشتیم و این پیشنهاد رو، و متاسفانه هیچ کدومش به نتیجه خوبی نرسید.
گذشته از این بی‌نظمی در طرح چنین مسئله مهمی، مشکلات تهران که ناشی از تمرکز، آلودگی، کمبود آب و سایر مسائل است، با تغییر پایتخت هم در جای خود می‌ماند.
این هم از گزارش تغییر پایتخت شاهین بشیری. اما بشنوید که خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران در تلاش با توجه به بازگشت قریب الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید، هر چه سریع‌تر تکلیف محموله های نفتی خودش رو روشن کنه، محموله ای که 6 ساله در بنادر چینی گرفتار شده است. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند. رویترز به نقل از منابع آگاه در چین و ایران نوشته است که این محموله های نفتی اکنون ارزشی معادل 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دارد و در مخازن اجاره‌ای در بنادر دالیان و جوشان نگهداری می شوند. این محموله نفتی در زمان دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با اعمال تحریم های نفتی آمریکا در چین توقیف شده بود. تحلیلگران می گویند که انتظار دارند دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود که از 20 ژانویه آغاز خواهد شد، بار دیگر تحریم ها علیه صادرات نفت ایران را تشدید کند. چین نیز بارها اعلام کرده تحریم های یک جانبه را به رسمیت نمی شناسد، اما با این حال زمینگیر شدن برخی محموله های نفتی ایران در بنادر چین حاکی از چالش های متعدد ایران در فروش نفت حتی به متحدی مانند چین است. در 4 سال اخیر و علی‌رغم برخی از سخت‌ترین تحریم‌های غرب علیه ایران، جمهوری اسلامی همچنان تجارت پر رونقی از نفت را برای خود بنا نهاده که عمده آن متکی بر ناوگان ارواح از نفتکش‌هایی است که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار و عملیات‌های تخلیه و بارگیری مجدد در دل اقیانوس‌ها یا با تغییر برند نفت، نهایتاً نفت خود را به بنادر چین می‌رسانند. ایالات متحده در ماه‌های اکتبر و سپتامبر ده‌ها نفتکش عضو ناوگان ارواح را تحریم کرد و صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های نوامبر و دسامبر به کمتر از 1.3 میلیون بشکه سقوط کرد که 550 هزار بشکه کمتر از سطح ماه سپتامبر است. رویترز گزارش داده که بیشتر نفت ایرانی فروخته شده به چین در طول مسیر خود به بنادر چینی بازنویسی می‌شوند و به عنوان نفت غیر ایرانی به مقصد می‌رسند. با این حال محموله مورد بحث که از سال 2018 در بنادر چینی بلا تکلیف مانده به عنوان نفت ایرانی ثبت شده بودند و زمانی به بندرهای چین رسیدند که دولت اول دونالد ترامپ معافیت‌هایی برای فروش نفت ایران به چین صادر کرده بود. وقتی در سال 2019 ترامپ این معافیت‌ها را لغو کرد، نفت ایرانی که در مخازن بنادر دالیان و جوشان باقی مانده بود، خریدارانی پیدا نکرد و در گمرک چین گیر افتاد. یکی از سه منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که هزینه نگهداری این حجم از نفت ایران در بندر دالیان چین بیش از 450 میلیون دلار بوده است. رویترز همچنین به نقل از یک منبع ایرانی که تجربه صادرات نفت از ایران و رویه‌های گمرکی چین را دارد، گزارش کرده است که ایران مجبور خواهد بود نفت را از مخازن چینی به کشتی‌های خود بارگیری کند و سپس انتقال کشتی به کشتی محموله را در دریا انجام دهد و آن را با سندسازی به عنوان نفت غیر ایرانی به فروش برساند. در هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات بین مقامات ایرانی و چینی در مورد پرداخت هزینه‌های انبارداری و سایر شرایط برای آزاد کردن نفت ایران در چین شدت گرفته است. از سوی دیگر گروه بنادر شاندونگ، بزرگترین پایانه‌های نفتی دریافت کننده نفت ایران، روسیه و ونزوئلا، همزمان با افت چشمگیر صادرات نفت ایران در دو ماه گذشته، ورود نفتکش‌های تحریم شده توسط آمریکا را ممنوع کرده است. بخش اعظم نفت ایران از طریق این بندر تحویل پالایشگاه‌های چینی می‌شود. معضل سقوط صادرات نفت ایران همچنین در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، قرار است کمتر از دو هفته دیگر وارد کاخ سفید شود و انتظار می‌رود سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دور قبلی ریاست جمهوری او، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی را از 2.5 میلیون بشکه به کمتر از 350 هزار بشکه تنزل داد.
ایران تلاش دارد هر چه سریعتر تکلیف محموله‌های نفتی خودش را در بنادر چینی روشن کنه. از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. اما تحقیقات بر روی بقایای یک کشتی چوبی کشف شده در سواحل استان مازندران، روزنه تازه رو به روی تاریخ تجارت دریایی در دریای خزر گشوده است. باستانشناسان این کشتی رو به نام محل اکتشاف اون زاغ مرز نام نهادن. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
محل اکتشاف این کشتی چوبی دستکم 200 ساله شمال روستای زاغ مرز از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران است. باستانشناسان انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و خاورمیانه در ایتالیا و پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی کارهای کاوش را انجام دادند. در طول دو فصل کاوش، عناصر ساختاری بدنه و دکل‌های کشتی به علاوه بقایای محموله‌ای که در این کشتی حمل می‌شد، کشف شد. تغییرات آب و هوایی و عقب نشستن دریا بقایای کشتی را که در لایه‌های رسوبی دفن شده بود آشکار کرد. قبل از کاوش، پژوهشگران پیش‌بینی می‌کردند که برداشتن شن و ماسه در اطراف اسکلت کشتی آن را در معرض امواج دریا قرار خواهد داد. بنابراین برای حفاظت از محل، دیواری حفاظتی با استفاده از هزاران کیسه شن 50 کیلویی به موازات ساختار کشتی تعبیه کردند تا از آن در طول کاوش محافظت شود. تاریخ گذاری با استفاده از روش رادیو کربن بر روی کشتی چوبی که حدود 28 متر طول دارد، ساخت اولیه آن را بین سالهای 1762 تا 1808 تعیین کرد که همزمان بوده است با به قدرت رسیدن دودمان قاجار در ایران بین سلطنت آقا محمد خان تا سلطنت فتلی شاه. بنابر یافته‌ها و شواهد، این کشتی از چوب کاج جنگلی و سنوبر در روسیه ساخته شده و چندین بار پس از ساخت اولیه با استفاده از چوب سنوبر بازسازی و تعمیر شده است. تجزیه و تحلیل بدنه اصلی نشان می‌دهد که کشتی در درجه اول از سنوبر ساخته شده و چوب آن احتمالاً از منطقه حوزه ولگا یا قفقاز تأمین شده است. محموله کشتی شامل سبدهای محصولات غذایی گیاهی بوده، عمدتاً دانه‌های گندم سیاه یا گندم راش که بخش عمده بقایای یافت شده را تشکیل می‌داد. به نوشته پژوهشگران، گندم سیاه غذای اصلی ملوانان در مسیرهای تجاری دریای خزر بوده است. محققان همچنین تعیین کردند که دانه‌های گندم سیاه در این کشتی از مناطق کش در نزدیکی رود ولگا یا قفقاز به دست آمدند. اعتقاد بر این است که این کشتی برای تجارت تحت نفوذ و کنترل روسیه در دریای خزر و به عنوان بخشی از ناوگان تجاری که در این منطقه فعالیت می‌کردند استفاده می‌شده است. دریای خزر به عنوان یک مسیر تجاری تاریخی مهم صدها سال است که بین 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان عمل کرده است. مقاله این اکتشاف با عنوان لاشه کشتی زاغ مرز، مازندران، ایران، باستانشناسی، باستانشناسی گیاهی و تاریخ گذاری قطعی کشتی قرن 18 دریای خزر در ژورنال باستانشناسی دریایی منتشر شده است. محققان جزئیات یافته‌های متعددی را در این مقاله ارائه می‌دهند که با شیوه‌های کشتی‌سازی روسیه در دریای خزر در قرن 18 مطابقت دارد. با تجزیه و تحلیل ساختار کشتی و محموله آن، باستانشناسان توانستند تصویری کامل‌تر از سرگذشت این کشتی، از جمله اینکه کجا ساخته شده، کجا سفر کرده و چه نقشی را در تجارت دریایی دریای خزر در آن دوره ایفا کرده است، بازسازی کنند.
تحقیقات بر روی بقایای کشتی ککنون زاغ مرز نام گرفته، یک کشتی چوبی در سواحل استان مازندران. در این مورد از مرداد میردامادی میشنیدیم. امیدوارم صمیمانه که از شما شنونده خوبمون بشنویم. 2-0-420-725-970-30 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست تا صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید. هرچه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. تا 22 دیگه، خدا نگهدارتون.